position see me for you.
بررسی کنیم که از کدام قسم از این اقسام محسوب می شوند و یا هیچ کدام از این اقسام نخواهند بود. در همین خصوص لازم است سه مطلب برای ما روشن شود و چیستی آنها برای ما معلوم شود. یک، پول چیست؟ دو، سند چه چیزی محسوب می شود؟ چهار، کالا چه شاخصه هایی برای اون وجود دارد؟ تا بعد از بررسی واقعیت این ستا بررسی کنیم و ببینیم آیا رمز ارزهای رایجی که در فضای مجازی الان وجود دارن بر یکی از اینها انطباق دارد یا بر هیچ کدام انطباق ندارد، اونگاه وارد حکم شرعی اون بر اساس انطباق و یا عدم انطباق بر یکی از اینها بشه. اما در خصوص پول عرض میکنیم فعل جمله در تعریف پول گفته شده است، عبارت است از یک چیزی که یا برخوردار از ارزش واقعی است و یا برخوردار از ارزش واقعی نیست و در هر دو صورت در مقام مبادله کالاها و تجارت در جامعه از آن استفاده می شود. برای توضیح عرض می کنیم که لازم هست یه اشاره‌ای به تاریخچه پول داشته باشیم. بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است در زمانهای بسیار دور مردم برای اینکه بتوانند نیازهای روزمره خودشان را تأمین کنند در جوامعی که مشغول زندگی بودند طبعا احساس نیاز به مبادله داشتن، به این معنا که یک انسان به صورت فردی یا یک خانواده به صورت اجتماعی احساس می‌کرد که خودش به تنهایی در این اجتماع و جامعه نمیتواند تمام نیازهای زندگی خودش را فراهم بکند. بر همین اساس احساس کرد که همون طوری که خودش به دیگران و اون چه در اختیار دیگران هست نیاز دارد، آنها هم به او و اون چه که او در اختیار دارد نیاز دارند. به همین دلیل برخی از اجناس و کالاها را که مورد نیاز اون جامعه بود که در اون زندگی می کردن تولید می کردن و بعد از تولید مقداری را که برای مصرف روزانه یا ماهانه یا سالانه خودش نیاز بود مصرف میکرد، اما مازاد بر اون را به دیگران واگذار می کردن و در قبال اون چی که به یک فرد دیگه واگذار می کردن یک کالایی را که باز این نیاز به آن داشت و در اختیار نداشت از او می گرفتن. به همین دلیل مبادلات اولیه بشر همونطوری که با مطالعه در آثار باستانی روشن می شود، مبادله کالا به کالا بوده است. کالایی رو اشخاصی رو اشخاصی تولید می کردن و در مقابل کالایی رو می گرفتن، یا نه یک نوع خدمتی را متعهد می شدن به انجامش و در قبال این خدمتی که انجام می دادن طرف مقابل باز یک خدمتی به او انجام می داد. این رو می گفتن مبادله کالا به کالا یا مبادله خدمت در مقابل خدمت. این رویه خب یه رویه‌ای بود که تا مدتی در بین مردم جریان داشت، اما بعد از گذشت مدت‌ها و پیشرفت جامعه و رشد جمعیت در جوامع، در عمل مردم برای تأمین نیازهایی که داشتن به صورت مبادله کالا به کالا یا خدمت به خدمت با یک سری مشکلات و یک سری سختی ها و یک سری موانع روبرو می شدن. به عنوان مثال اگر بخوایم مثالی بزنیم، می بینیم که مثلا فردی تولید امسال او یه تولید مازاد از جامعه بود، علاوه بر اینکه خودش مصرف میکرد، اون مازادی هم که از او باقی میمان از مصرف جامعه بیشتر بود. با قول شما اگر میخواست این را مبادله کند به جنسی، کسی اقدام به مبادله نمی نمود، چون یک کالا کمتره یک کالا بیشتر بود. و از طرفی هم تأمل در این که این کالای اضافی را در اختیار فرد به قرار بدهند و یک ضمانت از او در جهت نگهداری برای سال آینده و جبرانش از کالایی که بعداً او به دست می آورد وجود نداشت، و همین امر باعث این شد که بشر از مبادله کالا به کالا یه مقداری فاصله بگیرد و چیزی را اختراع بکند که بتواند اون ضمانتی برای جبران کالایی باشد که او در اون سال به صورت مازاد در اختیار دیگران قرار داده است. به همین دلیل روی آوردن به استفاده از فلزات ارزشمند که ضمانتی میشد برای این شخص که بتواند کالایی را که در اختیار شخصی قرار داده است از این طریق در یک وقت دیگری نه به صورت نقدی جبران بکند. به همین جهت عرض می کنیم که آمدن دیدن بهترین کالایی که ارزش اون در تمام سالها می تواند حفظ بشود تا بتواند خسارتی را که با از دست دادن این کالا متوجه این شخص شده است جبران کند، مورد لحاظ و نظر قرار دادن به عنوان فلزی با عنوان طلا و نقره، و این طلا و نقره را در حقیقت از افراد در قبال کالایی که از اونها میگرفتن میداد، در قبال کالایی که به اونها میدادن به جای اون طلا و یا نقره میگرفتن و با این طلا و نقره بعدن در سال بعد چند سال بعد میتوانستن اون کالایی را که به فرد دیگه واگذار کردن یا از همون نظیر آن را یا از یک شخص دیگری برای خودشون مهیا بکنن. لذا مرحله کالا به کالا در این حالی که باز هم رواج داشت با این وجود رو به کمی گذاشت، یعنی مبادلات به خصوص مبادلات در راه‌های دور در مکان‌های دور عمدتاً از طریق دادن کالا در مقابل گرفتن چی؟ طلا انجام می‌گرفت. خب این رویه باز بعد از گذشته مدتی و رشد افرادی که در جامعه حضور داشتن با توجه به جمعیت کثیری که اتفاق می افتاد و عدم وجود طلا و نقره به اندازه‌ای که تمام افراد بتوانن مبادلات خودشون رو از این طریق انجام بدن، یه مقدار با مشکل مواجه شد. البته خود طلا و نقره هم مسکوک شد، اونم دلیلش این بود که قبل از مسکوک شدن امکان قش در این طلا و نقره خیلی زیاد بود و خواستن از این طریق قش در طلا و نقره را کم کنن، خطای در اون رو کم کنن و این مسکوک شدن از جانب حکومت ها نوعی ضمانت و تضمین برای اعتبار این طلا و نقره بود. این کار خوب انجام گرفت، رواجم داشت، تا مدت ها هم یک واقعیتی بود که در جامعه ملموس بود، ولی عرض کردیم در یک برهه‌ای که افراد در جامعه خیلی زیاد شدن، مبادلات اگر در هفته انجام می گرفت روزانه شد بلکه ساعتی شد، مبادلات در اقصی نقاط دنیا منتشر شد و تجارت های بین المللی شد، نقل و انتقالات طلا هم برای مبادله با کارهای بسیار مشکلی و امکان سرقت اونها را بسیار فراهم میکرد، بخاطر حجمی که داشت هم بردنش هم نگهداریش کار آسانی نبود، آمدن روی آوردن به بحث اسکناس. حالا این اسکناس تفاوتش با نقره و طلا چی بود؟ تفاوت در این جهت بود که در نقره و طلا این سکه ها دو نوع کارآمدی داشت، یکی خودشون ارزش واقعی داشتن، یعنی خود اونها قابل چی بودن؟ مبادله بودن. دوم به وسیله اونها می توانستن مبادلاتشون اشکال کنن انجام بدن. به خلاف قضیه اسکناس که حالا داستان اسکناس یه مقدار توضیح میخواد که ما تبیین کنیم و ببینیم حقیقت بحث اسکناس و اینکه این اصلا پشوانه داره پشوانه نداره رو باید تبیین کنیم. ما حقیقت پول رو باید تقسیم کنیم، به هر حال پول چیه اینو انشالله در جلسه بعد بیان میکنم، عرض میکنم تا برسیم به بحث سند و بحث کالا و انشالله بتونیم بلکه بعد از 3-4 جلسه به اصل بحثمون که تبیین حکم رمز ارزها هستن، بعد از تعیین این مسئله و بعد از اینکه ممکن ما به این نتیجه برسیم که اصلا رمز ارزها نه پولن نه سندن نه کالاین، یه چیز رابع چهارم مثلا باشه. اگر چیز چهارم بود آیا بر اساس قواعد فقهی حکم چیه؟ بر اساس روایات که ادله خاصه‌ای که ما در بحث مبادلات داریم حکم چیه؟ این مسئله است که انشاءالله بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.